وقل رب زدنی علما.
صفحه 298. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. و داخل باغ شد در حالی که در حق خودش ستم می کرد، گفت من گمان نمی کنم که این هیچ وقت نابود شود. داستان اصحاب کهف رو بیان فرمود و خلاصه داستان کهف این شد که انسانهایی که خودشون رو تحویل خدا میدن موفق میشن و اونایی که ستم میکنن نسلشون منقرض میشه، و یا اینکه در همین دنیا سرنوشتشون به یک سرنوشت تلخی منتهی میشه. بعد از داستان کهف یه داستان دیگه داره بیان میکنه، داستان دو تا دوست که یکی پولدار هست و یکی فقیر، و البته شباهت‌های زیادی داره بین این داستان و داستان اصحاب کهف که البته اینجا یه تأمل و تفکر هست که خودمون این شباهت‌ها رو بتونیم پیدا بکنیم. در صفحه قبل بیان فرمود اون دو تا دوست که با هم صحبت می‌کردن و یکیشون خیلی پولدار بود و افتخار می‌کرد به پولداریش و فخر می‌کرد بر اون دوست فقیرش که تو چه داری، نگاه کن من از نظر اموال و موقعیت و افراد و اینها خیلی از تو بهترم، داشت فخر فروشی میکرد. و همینجور که دو نفری با هم حرف میزدن گفتگو میکردن، و جالبه که به هر حال هر دو نفر فرهنگ گفتگو رو داشتن، حتی اون شخص پولدار متکبر گفتگو میکرد، هرچند که در گفتگوش طرف مقابل رو تحقیر میکرد، ولی به هر حال شکل بیانش اینجوری بود، خیلی راحت با هم صحبت میکردن. از اون ورم اون شخص فقیرم راحت صحبتاشو گوش میکرد و از کوره هم در نمیرفت، عصبانی هم نمیشد. همینجور که داشتن با هم حرف میزدن میومدن که رسیدن دم در ورودی باغ. صحبت قبل انگار در از باغ بوده، بیرون بوده، و الان و دخل جنته، در حالی که داخل باغش میشد همونجور صحبتش ادامه داشت. منتها میفرماد که و هو ظالم لنفسه، اون شخص پولدار حرفاش ظالمانه بود، در حق خودش ظلم میکرد. در اون حالتی که میومدن وارد باغ شدن گفت که این باغ میبینی؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، تبید اینی که نابود بشه، خراب بشه. میگه من گمان نمیکنم که هیچ وقت این باغ خراب بشه، از دست بره، وقتی که سرسبزی اون باغش رو مشاهده کرد و اون چشمه‌ای که از زیر درختان جاری بود و همه چیز عالی و مرتب بود. گفت که این باغ دیگه دائمیه، درختاش هم پیر بشن بغلش یک درخت جوونی میاد بالا. و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، و من گمان نمی کنم که قیامتی هم برپا شود، و اگر که قیامت باشد و من به سوی پروردگارم برگشت داده بشم 100% اونجا هم بهتر از اینجا موقعیت خواهم داشت. وقتی اون دو نفر همینجور با هم گفتگو می کردن بیان کرد که خب این باغ که همیشگیست و قیامت هم که میگن فکر نکنم که قیامتی هم در کار باشه. خب ظاهرا اینا داخل شهری زندگی میکردن که مردم متدین بودن، خدا پرست بودن و مسلمان، ولی این شخص به یک جایگاهی رسید و بعد اون دینداری که قبلا داشت رو رها کرد، اون دینداری سنتی مردم، و حالا پولدار شده و البته اون حرفا شنیده، بلده، میفهمه که قیامت هست، خدا و تمام اون چیزها، ولی دیگه الان نظرش عوض شده به نسبت دین و اسلام اینها. حالا میگه که من فکر نکنم که قیامتی در کار باشه اونجوری که مردم میگن، و البته اگرم که باشه ولئن رددت الی ربی، اگرم باشه و من به سوی صاحب خودم بر بگردم در اون جهان، لاجدن خیرم منها منقلبا. منقلب یعنی یه بازگشت، یه سرنوشت خوب، یک جایگاه و منزلگاه عالی. میگه که 100% لا اجدن، نه دو تا تاکید، 100% من اونجا هم بهتر از این بهم میده خدا. یعنی درسته که به خدا یقین نداره، به آخرت هم یقین نداره و داره به نسبت خدا ناسپاسی میکنه، ولی از اون ور یه حس خوبی احساس میکنه که داره نسبت به خدا و میگه که خدا اونجا هم هوای من رو داره. یه تصور نادرست از خدا هم در ذهن شکل گرفته و یه دلخوشی کاذبی بهش دست داده. میگه اگر اونجا باشه اونجا هم وضعم توپه، مشکلی من ندارم. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. اون رفیقش بهش گفت، در حالی که باش گفتگو میکرد، آیا تو به نسبت اون خدایی که تو رو از خاک آفرید و بعد از نطفه و بعد تو رو یک مرد کاملی قرار داد، به نسبت اون آیا کفر ورزیدی؟ کافر شدی؟ میگه چه میگی تو؟ خدایی که تو رو از خاک آفرید یعنی نمیتونه دوباره تو رو در قیامت زنده بکنه؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، از خاک، چون اون چه که انسانها رو تشکیل میده نطفه هست و اون چه که نطفه رو تشکیل میده از خاکه، یعنی از خوراکی هایی که انسان تناول میکنه در بدنش تبدیل میشه به گوشت و استخوان و بعد خون و یه قسمتش هم به نطفه. و حالا میفرماید که اون کسی که تو رو از خاک آفرید و بعد از نطفه مرحله بعدی و بعد از اون نطفه دیگه تو بچه شدی و نوجوان شدی و الان یک مرد کامل شدی، سواک رجلا، تو رو یک مرد کامل، یک مرد بزرگ تو رو قرار داد، تو تاریخت رو فراموش کردی که از کجا آمدی، خودتو فراموش کردی و از اون ور قدرت خدا که تو رو از کجا به کجا رسوندم بهش توجه نداری، که میگی قیامت نیست، تو به این خدا الان داری کفر میورزی. لکنه هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، ولی من اون الله صاحب منه و من به نسبت پروردگارم هیچ احدی رو شریک قرار نمیدم. ولی حرف من لکنه متشکل از دو کلمه است، لکنه انا و لکنه انا، دو تا کلمه تلفیق شده با هم شده یک کلمه لکنه با الف، که البته اگر اینجا کسی توقف بکنه باید بخونه لکنه، الف خونده میشه، ولی در موقع وصل لکنه هو الله، الف موقع وصل حذف میشه، خونده نمیشه. حالا میگه که ولی من، نظر من به نسبت خدا اینه، من چی میگم؟ هو الله ربی، اون الله صاحب منه، همه کاری منه و من هیچ کس رو با پروردگارم شریک قرار نمیدم. یعنی من همراه تو نیستم، درسته که با تو دارم قدم میزنم، ولی فکر من از تو فرق میکنه، فکر من اینه، نگاه و ایمان من نسبت به خدا اینجوریه، من هیچ کس رو با خدا شریک قائل نمیشم و گول این موقعیت های دنیا رو نمیخورم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. و چرا تو زمانی که داخل باغت شدی نگفتی اون چی که الله خواسته، هیچ نیرویی هم نیست جز به اراده الله. اگر تو دیدی که من به نسبت تو کمتر هستم از نظر مال، ثروت و از نظر فرزند، داره صحبت میکنه اون شخص خداشناس موحد، میفرماد که حالا بهش به عنوان یه توبیخ داره بهش میگه، ولولا اذ دخلت، چرا آخه، چرا وقتی که تو داخل باغت شدی، اون قدم وقتی که گذاشتی، اون آیه اول و دخل جنته، از اون لحظه که اومدی وارد باغت شدی، چرا حرفاتو اینجوری شروع نکردی که بگی، قلت، اینجوری میگفتی که ماشا الله، این میبینی این باغ، این چیزی که الله خواسته، چرا به الله نسبت ندادی این باغ، این داشتهات رو، چرا اینو نگفتی، اینجوری باید حرف میزدی تو، حرف درست این بود، چرا اینجوری نگفتی، گفتی که این باغ هیچ وقت نابود نمیشه، قیامت هم نیست، چرا به اونجوری داری حرف میزنی، حرف درست این بود، کاش اینجوری میگفتی، لا قوت الا بالله، باید اینجوری میگفتی که هیچ نیروی و قدرتی نیست الا از جانب الله، یعنی تو وجودت که از خاک و نطفه و بعد اینجا تو رو رسونده و نیرویی که تو داری، تفکری و قدرتی که داری، همش از الله گرفتی تو، خدا بهت داده. این درختان، این خاک، این نور خورشید، هر چه انرژی و نیرو در این جهان هست، این قوتها که هست، این تمام این نیروها و قدرتها همشون منشأشون اللهه. لا قوته و الا هیچ قوت و قدرتی وجود نداره الا که از الله سرچشمه گرفته. چرا اینجوری حرف نزدی تو؟ خب این پاسخ داد به نسبت که اون شخص به نسبت خدا کافر شد. در اون قسمت یک جوابهایی بهش داد، در اون گفتگو پرداخت به اون تحقیری که به خودش میکرد، چون اونجا گفت من از تو بهترم، اموالم ببین، فرزندان، خانواده، مردم، شهرت، تو کی باشی؟ تو کسی نیستی. تو دلت خوشه که نماز میخونی، دلت خوشه که تو مسلمونی، من موقعیتم خیلی بهتر از تو هست. اونجا تو سر اون فقیر میزد، تحقیرش میکرد. الان بعد از اینکه قسمت خدا پاسخ بهش داد، الان پرداخت به خودش، گفت که ان ترانه انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو دیدی که من از تو به نسبت مال، ثروت کمترم، از نظر اهل و خانواده و فرزند از تو کمترم، که تو اینجوری من رو تحقیر کردی، وقتی که این رو مقایسه کردی بین خودت و من و من رو پایین تر از خودت دیدی، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، پس شاید که پروردگارم به من بهتر از این باغ تو عطا کند و بفرستد بر این باغ تو یک بلایی از آسمان، آفتی از آسمان، که نتیجتاً باغ تو تبدیل شود به یک زمین خشک و زمین ناپایدار. حالا تو که من رو تحقیر کردی، آیا واقعاً اینجوریه؟ یعنی همیشه اینجوری خواهد بود؟ فعسى ربی، شاید که پروردگار من بیاد چیکار کنه؟ معادله رو برعکس بکنه. شاید پروردگار من به من بهتر از تو عطا بکنه در همین دنیا، بهتر از این باقی که تو داری، آرامش زندگی، امکاناتی دیگه، اصلا باقی به مثل باق تو و بهتر از باق تو، یه نعمتهایی به من بده، نعمتهای مادی در همین دنیا و آخرت که بهتر از این باق تو باشه. از کجا معلوم؟ و برعکس، و یرسل علیها، بر اون باق تو هم بفرسته حسبانم من السما، حسبان وقتی یه چیزی از مقدار زیاد بیاد کم بشه، تنگ بشه، میشه حسبان. یعنی این موقعیت که خیلی همه چی فراهم هست برای باغ تو، بیاد اون امکانات رو از باغ تنگ بکنه. منظور که اون باغ تو رو، این موقعیت رو ازش بگیره و نیست و نابود بکنه، تخریب کنه باغ تو رو. اصلا از کجا معلوم؟ یک بلایی بیاد باغ تخریب بشه و اون بلا، بلای آسمونی، بیا سر باغ تو، یعنی عمومی نباشه که کل شهر نابود بشه، فقط سر باغ تو از آسمان یک بلا و آفتی بیاد، این رو اصلا ورش داره به هر شکلی، که بعدن باغ تو چی بشه؟ فتوس به حصعیدن سعید، یعنی زمینی که هیچی توش نیست، خشکه، برهوت، سطح زمین پیداست، چون وقتی که باغ و زراعت هست و برگهای درخت ریخته، اصلا خاک پیدا نیست، اصلا فقط جا جایی خاک مشاهده میشه، اکثرا دیگه تحت پوشش درختان و گیاهان قرار گرفته خاک، ولی جوری بشه دست آخر که این خاک همش کل باغ تو بشه، خاک پیدا، سطح زمین پیداست، یعنی هیچ سبزی روش نیست. و زلقا یعنی چیزی که ثبات نداره، پایدار نیست، یعنی اون خاک، الان این باغ که داخلش هست، این باغ نابود بشه، بشه زمین خشک، سعیدن، خب الان سعیدن شد، ولی امکان داره که از ماه بعدی دوباره درختار رو بکاره، دوباره زراعت بکاره و دوباره سرسبز بشه. ولی میفرماید که زلقا، یعنی که اون زمینم ناپایدار بشه، یعنی خاک یه جوری بشه که اصلا هیچی توش در نیاد. قابلیت زراعی خودش رو از دست بده، اون خاک خاصیتش رو از دست بده. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا که آب باغت بره در اعماق زمین فرو بره و تو هم اصلا قدرت نرسه که دنبالش بری و اون رو از زمین استخراج بکنی. و شاید، یعنی احتمال دوم، که از کجا معلوم خدا این کار رو انجام نده که معادله برعکس بشه، که این آب باغ که الان در وسط دوتا باغ جاری هست، این آب چشمه، این رودخونه اصلا خشک بشه و این سفره زیرزمینی بره در اعماق زمین، غوراً بره در پایین، در اعماق زمین قرار بگیره، با یک حادثه ای، با یک زلزله ای، یا به امر خدا بره از سطح زمین، این بره ته زمین. بعد تو چطور میخوای آب رو از اون ته زمین استخراج بکنی؟ نتونی. فلان تستاتی علهو طلبا، نتونی دنبال آب بری و اون رو از زمین برای خود در بیاری که زراعت ها رو آبیاری بکنی. یعنی اون چیزی که در یک باغ خیلی مهمه، یا خاک هست و یا آبه، که آیه قبلی در مورد خاک گفت که خاکی بشه اونجا غیر حاصل خیز و به در بخور برای باغ، یا که آب از بین بره، چون خب عوامل به حساب یک باغ خوب خاک و آبه، حالا بقیه میشه نور خورشید، میشه هوای متعادل که برای همگان هست، خورشید که نمیشه جلوش گرفت، برای همگان استفاده داره، منتها این باغ تو این عامل اصلی رویش درختان ازش گرفته بشه، یا خاکش غیر خاک حاصل خیز بشه و یا آبش دیگه خشک بشه و نداشته باشی، که در نتیجه این باغات همش برچیده بشه و بره، که تو فکر میکنی لن تبید هازهی ان تبید هازهی ابدا، یعنی هرگز این باغ تو خراب نمیشه، اتفاقا بشه. از کجا معلوم؟ و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویه علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. و حاصل باغش مورد حمله همه جانبه قرار گرفت، در نتیجه دو کف دستش رو برهم میزد بر اون چه که خرج کرده بود در اون باغ، هزینه کرده بود، در حالی که باغ ریخته بود بر داربست‌هایش و می گفت ای کاش که من به پروردگارم کسی رو شریک قرار نمی دادم. دعای اون شخص صالح گرفت و این بلا سر باغ اون شخص در اومد. چه شد؟ و احیط به ثمره، می فرماید ثمره باغ، و ثمر نه فقط میوه های باغ، یعنی کل باغ، یعنی کل اون موجودیتی که داشت، از اون ثروتی که داشت و اون چی که ساخته بود در اون خونه باغش و فراهم کرده بود، احیطا یعنی محاصره شد، مورد محاصره بلای آسمانی قرار گرفت. و بعد از اون حمله همه جانبه، اون تخریب 100%، بعد که نگاه میکنی اون باغش کاملا نابود شده، حالا اون شخص فاصبح یقلب کفه، دستش رو به هم میزنه، ای وای، و دستش رو به هم میماله و الان اضطراب، این زبان بدنه، وقتی که شخص آرامش نداره با دستاش معلوم میشه، و زبان بدنم در قرآن خیلی بهش توجه میشه، یعنی داره درون اون شخص و آشوبی که درون اون شخص هست رو به نمایش میکشه، که داره هی دستا رو به هم میزنه به خاطر الان داره یادش میاد که چقدر داخل این باغ هزینه کرده، چقدر وقت و عمر گذاشته، چقدر کارگر کار کرده و چقدر هزینه، اون کود، اون مواد و هزاران خرجی که کرده، علی ما انفق فیها، هزینه هایی که در این باغ کرده، داره یادش میاد و الان داره حسرت و افسوس میخوره. و هی خاویتون علی عروشها، و از اون ور اون باغ بعد از اینکه مورد حمله اون آفت یا عذاب آسمانی گرفت، دیگه تخریب بهش دست داد، تخریب 100%، و شکلش هم داره میگه خاویتون، فرو تپیده، ریخته، ریزش کرده اصلا اون باغ، علی عروشها، بر سقفش، یعنی انگار دیوار بعد سقف، حالا سقف ریخته، اول سقف ریخته اومده پایین، بعد دیوارها ریخته رو سقف، یعنی تخریب 100%. این از اون خونه هایی که داخل باغ ساخته و حتی خود درختان که زیرش داربسته، درخت انگور بوده داربست هست، اون داربست ها همه ریخته، درخت ها افتاده و داربست ها روی درخت ها ریخته، یعنی تخریب 100% هم سازه های باغ و خود درختان باغ. و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، و داره به سرش میزنه، اول به سر و تو سر اون فقیر میزد، الان داره تو سر خودش میزنه که ای کاش ای وای من چرا به پروردگارم شرک ورزیدم، چرا این همه من اومدم و بی‌ظرفیتی در آوردم و جوگیر شدم و فکر کردم که دیگه هرچی هست و نیست خودمم، چرا من اینجوری شدم و با خدا شرک آوردم، یعنی خودم رو بزرگ تصور کردم، بزرگی خدا از ذهنم رفت، ای کاش همچه رفتاری از خودم بروز نمی دادم. و حالا یعنی خدا بهش رحم کرد که متوجه شد، متوجه اشتباه شد، یه عذابی بود و یه گوشمالی بود قبل از این که دیر بشه. ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا، و براش هیچ گروهی یافت نشد یا به غیر از الله به او یاری برسونه و خودش هم نتونست کاری انجام بده. موقع اون عذاب میفرماید، خودش گفت که من خیلی انا اکثر من که مالن و اعز نفرا، من خیلی قدرت ها دارم، قدرت مالی، قدرت از افراد، سرمایه های انسانی و اون خانواده فامیل. میفرماید که ولم تکن له فئتون، هیچ گروهی براش پیدا نشد، یافت نشد که جلو عذاب خدا رو بگیرن، هیچ کس به دادش نرسید. بعد و ما کان منتصرا، خودش هم کاری از دستش بر نیومد که کاری برای خودش بکنه، این همه به خودش مغرور بود، یعنی نه دیگران کمکش کردن نه هم خودش تونست کمک خودش بکنه. خب خدا هم که دیگه اون عذاب رو نازل کرد جلو خدا، یعنی هیچ کس نتونست بگیره جلو عذاب خدا رو. هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اونجا واضح شد که ولایت و حمایت و پشتیبانی فقط مال الله به حق، الله حق حقیقی اوست، بهترین پاداش دهنده و او هست که بهترین عاقبت ها رو رقم میزنه. وقتی که این حادثه بر سر اون شخص پولدار اومد، یه نتیجه گرفت، یه چیزی معلوم شد که البته کسی که چشمش باشه خیلی زودتر از اینها این نتیجه رو داره در ذهنش میفهمه، ولی اونجا معلوم شد که هنالک الولایت، و ولایت یعنی حمایت، پشتیبانی، البته قرائت دیگه هست با کسره واو، هنالک الولایت، و ولایت یعنی پادشاهی و قدرت و مکنت، که هر دو هم حمایت و پشتیبانی، ولایت و هم قدرت و پادشاهی، میفرماید که معلوم شد که مال اللهه، به حق مال اللهه، الله حق. و می فرماید که چون هیچ کس یافت نشد غیر از الله که به دادش برسه و ازش دفاع بکنه، پس همه چی معلوم شد که از الله. کسی بخواد کمک کنه، هیچ کس غیر از الله هیچ قدرتی نداره که کاری برای کسی انجام بده، این دیگه واضح شد. یعنی نتیجه گیری همه تون شما در زندگیتون داشته باشید، قرار کمکی بخواد یه روزی باید از الله کمک بخواد، که هیچ کس نمیتونه به دادتون برسه زمانی که ورق براتون برگشت. میفرماید هو و خیر ثوابا، الله بهترین پاداش ها رو میده، ثواب پاداش کار که پاداش همین دنیا باشه، مادی، رفاهیات دنیا، امکانات و ظرفیت های خوب و با آرامش دنیا پیش خداست، و هم ثواب اخروی شخص که اونجا نفسی راحت بکشه، اونم دست خداست. و خیر عقبا، عاقبت خوب، یعنی سرنوشت خوب و شیرین کسی هم دنبالش اگر هستن، اونجا مشخص شد که این سرنوشت خوب هم دست خداست. یعنی شما در جای دیگه نرید جستجو بکنید که کار بیهوده‌ای هست، همونطوری که هیچ کس به داد اون نرسید به داد شما هم نخواهد رسید. داره این داستان بیان میکنه که در این دنیا مثل اون شخص که به اون مال خودش، اون باغ خودش غره شد و گول و فریب خورد، حالا داره میگه که در این دنیا همه شماها یک دلبستگی دارید. اون شخص دلبستگیش باغش بود، شما باغ ندارید ولی یک دلبستگی دیگه دارید در زندگیتون. یعنی بگردید اون دلبستگی رو پیدا بکنید، همون دلبستگی که باعث شده خودتون رو فراموش بکنید و جوگیر بشید و وقت و انرژیتون رو صرف اون بکنید و از اون ور خدا رو فراموش بکنید. داره بیان میکنه که اینها در زندگی خودتون پیدا بکنید و از زندگیتون دور بریزید قبل از این که دیر بشه، به مثل این آقا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. و براشون مثالی بزن، مثال زندگی دنیا، به مثل آب باران که ما اون را از آسمان نازل کرده ایم، بعدن اون آب باران مخلوط شده، آمیخته شده با رویدنی های زمین و بعد اون رویدنی ها رو ما خشک و تکه تکه قرار میدیم که باد اونها رو این ور اون ور پراکنده میکنه و الله بر هر چیزی توانمند است. بعد از اون داستان یه توجه دیگه میده، یک مثال دیگه میفرماید. اللهی که خیر بندگانش رو میخواد به زبانهای مختلف، به شیوه های مختلف داره بندگانش رو بیدار میکنه، متوجه میکنه که این دنیا چیه. اونجا از اصحاب کهف که خودشون رو به خدا سپردن چجور موفق شدن. این شخص مؤمن ولو که فقیر بود ولی خودش رو به خدا سپرد، قیمن اولین آیه این قرآن اومده که انسانها رو سرپا نگه داره و بشارت بده به مؤمنین، اونم به خدا سپرد خودش رو و مؤمن بود و از اون که اون توسری بهش میزد عزت نفسش رو از دست نداد و اصلا خودش رو ناراحت نکرد که اون چیزها نداره، میفهمید که راه و مسیرش درسته و تزلزل بهش دست نداد، حس حقارت بهش دست نداد، چجوری پیروز شد. و از اون ور اون اصحاب کهف، اون دقیانوس ظالم، چجوری نسلش منقرض شد. و بعد این شخص که فریب مال دنیا خورده بود چطوری اونم از دست داد. کسی که پشت به خدا بکنه این قرآن بهش انذار میده و حالا میفرماید که براشون مثال بزن، مثال واقعی زندگی دنیا. میفرماید کما این، به مثل یک آب، یک آب باران از آسمان نازل میشه. الله میگه ما این آب رو از آسمان نازل میکنیم و این مثالی که داری میزنه مثالی است که جهانیه، یعنی ربطی به قاره خاصی یا کشور خاصی نداره. همه انسانهای زمین، همه انسانهای روی زمین تجربه باران رو دارن و تجربه سرسبزی رو دارن. می فرماید که آب از آسمان نازل کردیم، بعد فختلط به نبات الارض، داخل زمین این حبوبات، این دونه های گیاه که در میاد، خب یک نوع دونه نیست، انواع دانه هاست و یکی هم نیست، خیلی فراوانه. اون نباتات و رویدنی های زمین، اون آب باران که بهش میرسه در میاد و وقتی که در میاد فختلطه، به هم آمیخته میشن، بزرگ میشن، در هم فرو میرن، غلیظ میشه و اون گیاهان، اون علفها سرسبز و سرزنده و پرپشت میشن. فختلطه بهی نبات الارض، در هم فرو میرن. الان دارن برای رشد انگار که دارن مسابقه میدن، دارن میان بالا، دارن جوان میشن، دارن قوی میشن، ولی این قوت و قدرتشون فاصبح، بعد مدتی یه روز میبینی که فاصبح هشیمن، شدن خشک سیاه. هشیم یعنی خشک و سیاه و خرد شده، دیگه به صورت طبیعی چرخه سالیانه عمر دارن اون گیاهان، بعد چند ماهی، بعد یه سالی خشک میشن. خشک شدن تزروح و تزروحو، یعنی اون رو پخش میکنه، پراکنده میکنه. ریاح بادها، باد میاد، همون گیاه سرسبزی که چقدر هیجان داشت، چقدر زیبایی داشت، یه دفعه میبینید که هر بار اونها رو به یه طرف داره پرت میکنه. داره مثال میزنه از ناپایداری دنیا. میفرماید که تو برای مردم این مثال رو بزن که بفهمن این دنیا خیلی ناپایداره، به مثل اون شخصی که اون دوتا باغ داشت، خیلی ناپایداره، از دست داد. شما هم همونطوری که این نباتات زمین چرخه عمر دارن و زندگیشون خیلی کوتاه، ناپایداره و یه روزی توسط بادها اینور اونور میرن، شما هم چرخه عمر دارید. حالا اون یکی یه سال، شما چند سال فقط، و الا شما هم به مثل اون چرخه عمر دارید و باد شما رو اینور اونور میبره، یعنی روزگار شما رو از این صحنه جمع میکنه و شما رو میبره به عالم دیگه. و میفرماید که الله بر هر چیزی توانمنده، این قوانین رو ریخته و داره سر اون سبزه های زمین، رویدانه های زمین داره اجرا میکنه، تواناییش رو داره، دارید میبینید که داره اجرا میکنه، و شک هم نکنید که سر شما هم پیاده میکنه همین سرنوشت رو. خدا بر شما هم کاملا توانمند و با اقتداره. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.